نمایندگان دموکرات از وزیر امنیت داخلی خواستند استعفا کند یا اینکه او را استیضاع خواهند کرد. اعتراضات در مینسوتا از حدود یک ماه پیش و پس از قتل یک مادر جوان به دست ماموران مهاجرتی آمریکا آغاز شد. در درگیری ماموران فدرال با شهروندان آمریکایی در شهر مینیاپولیس تاکنون دو تن دیگر نیز کشته شدند.
آغاز اعتصاب گسترده پرستاران و کارکنان بهداشتی در کالیفرنیا و هاوایی. شبکه خبری ABC نیوز گزارش داد بیش از 31,000 نفر از کارکنان بخش بهداشت و درمان در این اعتصاب شرکت دارند. اعتصابی که بزرگترین حرکت اعتراضی صنفی سال جاری در بخش درمان آمریکا محسوب می شود. کارمندان معترض اعلام کردند که هدف آنها حفظ ایمنی نیروی انسانی و دستیابی به دستمزد و مزایای منصفانه است. این اعتصاب همزمان با ادامه بزرگترین اعتصاب پرستاران تاریخ نیویورک است که از دو هفته پیش آغاز شده است. در این اقدام اعتراضی نزدیک به 15,000 پرستار دست از کار کشیده و توافق بهتر در زمینه نیروی انسانی را خواستار شده اند.
رنگ باختن دموکراسی در بسیاری از کشورهای غربی مانند انگلیس هم‌اکنون به یکی از موضوعات محوری در محافل سیاسی و رسانه‌ای بدل شده است.
اندی بکت، تحلیلگر انگلیسی، با انتشار مقاله‌ای در گاردین، خروج انگلیس از کنوانسیون‌های تعهدآور، رویگردانی مردم از دو حزب محافظه‌کار و کارگر که در 100 سال اخیر به تناوب قدرت را در این کشور در دست داشتند، تضعیف نهاد دولت و مجلس و محو شدن خطوط قرمز میان جریان اصلی و افراطی از جمله نشانه‌ها و عوامل افول دموکراسی در این کشور برشمرده است. موضوعی که پیش از این شماری از تحلیلگران در این باره هشدار داده بودند. کریس ناینم، عضو ارشد ائتلاف ضد جنگ در انگلیس.
ما اکنون با آسیب‌های جدی به دموکراسی در این کشور روبرویم. در بریتانیا اکنون شرایطی برقراره که یک اقلیت 5% از جنایات اسرائیل حمایت می‌کنند، در حالی که بیش از 70% مردم با آن مخالفند. سرکوب فعالیت‌های اجتماعی و جنبش‌های صلح‌طلبی هم به طور بی‌سابقه افزایش پیدا کرده که ضد دموکراسیه.
مرکز ملی پژوهش‌های اجتماعی در انگلیس نیز در گزارشی هشدار داد اعتماد به نظام اداری بریتانیا به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. یک شهروند انگلیسی:
دولت بریتانیا از 800 سال پیش و در ایرلند نسل‌کشی را آغاز کرد. آمریکا 250 ساله که بیش از 60 میلیون بومی آمریکا را کشت و این حکومت‌ها اقدامات وحشتناکی انجام دادند و الان هم به نوعی همان سیاست‌ها را دنبال می‌کنند. با نام دموکراسی و آزادی در سراسر جهان کشتار به راه می‌اندازند که نمونه آشکار آن غزه است.
شماری از خوانندگان روزنامه گاردین نوشتند از نمونه‌های پایان یافتن دموکراسی در انگلیس در سال 2025 میلادی تلاش بی‌وقفه حکومت انگلیس در سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز هواداران محیط زیست، سکوت در برابر نسل‌کشی اسرائیل در غزه، صادرات اسلحه برای ارتش رژیم صهیونیستی و بی‌توجهی به تظاهرات میلیونی در حمایت از آرمان فلسطین در این کشور است.
در ماه‌های اخیر پلیس انگلیس بیش از 2,000 نفر از حامیان فلسطین رو دستگیر و برای مجازات روانه دادگاه‌ها کرده. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد 76% از مردم اروپا به آینده کشورهای خود بدبین هستند. بر اساس نظرسنجی AFJS گلوبال، 80% اروپایی‌ها هم معتقدند که نسل آینده در مقایسه با والدین خود زندگی سخت‌تری خواهند داشت. این نظرسنجی در 23 کشور عضو اتحادیه اروپا انجام شده است. بیشترین بدبینی در فرانسه با 79%، در بلژیک با 74% و در مجارستان و اسلوفاکی با 73% ثبت شده است.
توافق تجاری هند و اتحادیه اروپا در واکنش به جنگ تعرفه واشنگتن. بر اساس این توافق بیش از 90% صادرات اتحادیه اروپا به هند حذف می شود و یا کاهش می یابد. اتحادیه اروپا اعلام کرد این توافق موجب می شود صادرات این قاره به هند تا 6 سال دیگر 2 برابر شود. وزارت بازرگانی هند نیز اعلام کرد طی 7 سال آینده تعرفه ها بر 99.5% از کالاهای هندی کاهش می یابد. نخست وزیر هند این توافق را تاریخی توصیف کرد و گفت دو طرف در مجموع تقریبا 25% تولید ناخالص داخلی جهان و بازاری با 2 میلیارد نفر جمعیت را تشکیل می دهند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد این توافق پس از 20 سال مذاکره به سرانجام رسید و بخشی از موج توافق‌های بین‌المللی است که برای کاهش وابستگی به تجارت با آمریکا انجام می‌شود. هفته گذشته هم اتحادیه اروپا با کشورهای آمریکای جنوبی توافق تجاری امضا کرد.
نظامیان صهیونیست امروز دست کم 4 فلسطینی را در غزه به شهادت رساندند. به گفته منابع میدانی، این فلسطینی‌ها در محله التفاح در شهر غزه در خارج از منطقه استقرار نظامیان اشغالگر هدف تیراندازی صهیونیست‌ها قرار گرفتند. منابع فلسطینی امروز همچنین اعلام کردند شهر غزه در شمال این منطقه به دلیل قطع خط لوله انتقال آب از سرزمین‌های اشغالی برای 11 روز متوالی با بحران شدید آب مواجه است. بر اساس این گزارش بیش از 85% شهر غزه اکنون بدون آب است. اشغالگران امروز همچنین قایق‌های ماهیگیری فلسطینیان را در ساحل خان یونس در جنوب نوار غزه هدف قرار دادند. همزمان یونیسف هشدار داد بیش از 100,000 کودک در غزه از سوء تغذیه رنج می‌برند و به مراقبت‌های بلند مدت نیاز دارند. منابع صهیونیستی هم گزارش دادند گذرگاه رفح از فردا به صورت محدود بازگشایی می‌شود. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی این بخش خبری.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در نخستین بازی از هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران از دقایق پیش آلومینیوم عراق میزبان تیم تراکتور تبریز است و ساعت 16 امروز هم تیم استقلال تهران در ورزشگاه شهید نصیری یزد پذیرای همنام خوزستانیش خواهد بود. در همین چارچوب فردا فولاد خوزستان با پرسپولیس تهران، سپاهان اصفهان با گلگهر سیرجان، مثل رفسنجان با زوبان اصفهان، پیکان با شمس‌آذر قزوین و فجر سپاسی شیراز با خیبر خرم‌آباد و پنجشنبه 9 بهمن ملوان انزلی با چادرملوی اردکان دیدار می‌کنند. پرونده هفته 19 لیگ دست اول فوتبال هم امروز با 6 مسابقه بسته میشه و تیان از دقایق پیش تیم صدرنشین نساجی مازندران با پارس جنوبی جم مثل شهر بابک، تیم دوم جدول با هوادار تهران، مثل سنگون با آریو اسلام شهر، بعثت کرمانشاه با نود ارومیه، نیروی زمینی با مثل کرمان و نفت و گاز گچساران با فرد البرز برابر هم قرار گرفتند. دیروز هم سایپا با برتری 1-0 برابر تیم رده دومی صنعت نفت آبادان به بازگشت به لیگ برتر امیدوار ماند. پالش نفت بندرعباس با 1 گل میزبانش داماش گیلان رو برد و دیدار 2 تیم شناورسازی قشم و شهرداری نوشهر به تساوی 1-1 انجامید. تیم‌های تایلند و عراق 18 دوره مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا رو با برد آغاز کردند. در روز نخست رقابت‌ها در جاکارتا از گروه دوم تایلند با 2 گل لبنان را شکست داد و بازی ویتنام با کویت 3-3 مساوی در حال پیگیری است. در گروه اول هم عراق 4-2 قرقیزستان را از پیش رو برداشت و از ساعت 15:30 اندونزی میزبان با کره جنوبی روبرو می‌شود. تیم ملی ایران هم که 13 قهرمانی آسیا را یدک می‌کشد از فردا به عنوان مدافع عنوان قهرمانی کار خود را در گروه 4 آغاز می‌کند و ساعت 13:30 برابر مالزی سفارایی خواهد کرد. شاگردان وحید شمسایی در ادامه بازی خود در دور گروهی 10 و 12 بهمن به ترتیب با عربستان و افغانستان روبرو می‌شوند. کاظم محسنی نیا به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برزیل منصوب شد. محسنی نیا پیشتر هدایت تیم ملی عراق را بر عهده داشت. و حریفان تیم‌های مردان و زنان ایران در مسابقات جهانی تنیس روی میز معرفی شدند. رقابت‌های تنیس روی میز تیمی قهرمانی جهان اردیبهشت سال آینده در لندن برگزار می‌شود و طبق قرعه تیم مردان ایران در گروه 13 با تیم‌های اتریش، مالزی و توگو و تیم بانوان کشورمان هم در گروه 8 با تیم‌های تایلند، صربستان و بنین هم گروه شدند. این بود چند خبر ورزشی.
بلبلآباد با 800 نفر جمعیت روستای بدون قلیان و سیگار شهرستان بشراگرد است. اهالی این روستا از سال 1370 تا کنون دیگر سیگار و قلیان مصرف نمی کنند. در این روستا محلی برای عرضه دخانیات نیز در واحدهای سلفی وجود ندارد و این امر موجب کاهش بیماری های ریوی و تنفسی شده است.
یه بسته سیگار میخواستم.
حالا سیگار کلن مغازه سیگار فروشی نیست نه؟ حتی کلن این محله روستا سیگار نمیفروشه نه؟
در روستای بلبلآباد بشاگرد پاکی ریاها به شرط نخست خوشبختی تبدیل شده است.
یکی از شرایط ضمن عقد روستای بلبلآباد اینه که اگر داماد سیگاری باشه به هیچ وجه دختر بهش نمیدن.
در این روستا دوری از دخانیات فقط یک انتخاب شخصی نیست، بلکه راهبردی جمعی برای حفظ سلامت نسل هاست. در روستای بلبلآباد بشاگرد همه به دخانیات یک نه قاطع میگویند، تصمیمی که در یک عهد و پیمانی تاریخی ریشه دارد. ریشه آن را باید در محرم سال 1365 جستجو کرد، زمانی که یک روحانی به نام حجت الاسلام انارکی از حوزه علمی قم به این روستا آمد.
سخنرانی راجع به دخانیات کردم فقط و مضرات دخانیات رو برای اهالی روستا بیان کردم.
ایجاد رسم بر این بود در مراسمات از قلیون و سیگار و اینا تو فضای اونجا استفاده میشد. حاج آقا که رفتن منبر اومدن داخل مسجد دیدن خیلی آلوده از گفت دیگه از فردا شب اینو از بیرون استفاده کنید. لااقل شب دوم که شان اومدن مسجد دیدن یه دونه قلیون نیست، گفت شما که همه حرف بشنو هستید بیاد اینو ترک کنید، برای سلامتیتون ضرر داره.
سرانجام تصمیم نهایی در عید قدیر سال 1370 گرفته شد.
آتش روشن کرده بودن، قلیونا رو میشکندن، تنباکو رو میسوزوندن و مردم زیر قرآن رد میشدن. من خودم هم یکی بودم از کسانی که زیر قرآن رد شدم.
حالا مردم روستا از آن رخداد تاریخی به عنوان روز مرگ دود یاد میکنند.
در واقع ما پی بردیم که سلامتی ما خیلی مهمتر از پیروی کردن برخی از این سنت‌های قدیمی اشتباه مثل استفاده از قلیان و سیگاره.
نتایج آن را میتوان در آمارهای سلامتی این روستا هم به روشنی دید. حسین احمدی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بشاگرد بیشتر توضیح میدهد.
توی این چند سال اخیر بیماری‌های ریوی ما کمتر شده، مراجعات کمتری داشتن به بیمارستان‌ها و متخصصین
و این چنین نسل فردای روستای بلبلآباد میراثدار فرهنگی غنی خواهد بود. علی زارعی، خبرگزاری صدا و سیما، بشاگرد.
اما قبل از ارتباط تلفنیمون با کارشناس سازمان هواشناسی این خبر رو بشنوید که 42% از بارش‌های حوزه آبریز دریاچه ارومیه تاکنون محقق شده است. سازمان هواشناسی اعلام کرد از ابتدای مهر تاکنون حوزه آبریز دریاچه ارومیه 136 میلی‌متر بارش داشته که این مقدار 20 میلی‌متر از مدت مشابه در دوره بلند مدت بیشتره. مدیرعامل آب منطقه آذربایجان شرقی هم گفت تراز آبی دریاچه ارومیه نسبت به ابتدای سال آبی گرچه 56 سانتی‌متر افزایش داشته، اما در مقایسه با میانگین بلند مدت افت 4 متری داره. خب همینا گفتگو میکنم با آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی. آقای نقشینه عرض سلام دارم خدمت شما، منتظر شنیدن توضیحات شما هستیم، بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای میرزایی، خدمت شنوندگان خبر رادیو ایران هم عرض سلام دارم و روز بخیر عرض میکنم. امروز در کشورمون آسمان بیشتر مناطق صاف آفتابی است و سامانه بارشی از اواسط فردا چهارشنبه از غرب وارد کشورمون میشه و در شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشورمون سبب بارندگی خواهد شد. روی ارتفاعات البرز در استانهای البرز، قزوین، تهران هم بارندگی خواهیم داشت. پنجشنبه این سامانه در بیشتر مناطق کشور به جز جنوب شرق فعاله و پیشبینی میکنیم که طی این دو روز در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف داشته باشیم با احتمال کولاک برف و برای مناطق جنوب کشور هم رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید خواهد شد. شدت بارش چهارشنبه در جنوب غرب آذربایجان غربی، نیمه غربی استانهای کردستان و کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام، شمال و شرق خوزستان خواهد بود. پنجشنبه شدت بارش در استانهای کوکیلو و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام، شرق خوزستان، شمال بوشهر، شمال و غرب فارس پیش بینی میشه. هشدار سطح نارنجی هم صادر کردیم در این خصوص و جمعه بارش ها در شمال شرق و نوار شرقی کشورمون به شکل باران و برف پیش بینی شده.
آقای نقشینه از خواهی میکنم بارش ها در تهران از که آغاز میشه؟
تهران چهارشنبه اواخر وقت بارش پراکنده آغاز خواهد شد و پنجشنبه هم تهران باران و برف رو خواهد داشت.
تا چند روز بارش داریم؟
بارش برای تهران تا چهارشنبه خواهد بود و از اوایل شب پنجشنبه از اوایل شب کاهش ابر برای تهران پیش بینی کردیم.
خیلی متشکرم از شما، خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارت.
و ما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:46 دقیقه است. عصر بخیر، خدا نگهدار.
قهرمان ایران.
به نام خدا، خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. همراه باشید با معرفی یکی دیگر از قهرمانان ورزشی کشور. کشتی ما مملو و ستارگانی است که بارها در میدانهای مختلف پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز زده. سال 2025 برنده جایزه مسلط‌ترین کشتیگیر آزادکار جهان شد و سوی اتحادیه جهانی این رشته ورزشی به لقب بی‌رحم معروف شد. رحمان عموزاد در سال 2025 میلادی عددحساب بی‌نقص 14 کشتی همراه با پیروزی و بدون شکست برابر رقبا رو به دست آورد و برترین کشتیگیر وزن 65 کیلوگرم دنیا لقب گرفت. نقطه اوج رحمان عموزاد در رقابت‌های قهرمانی جهان سال 2025 زاگرب کرواسی رقم خورد که با برتری با ضربه فنی مقابل کوتارو کیوکا ضمن انتقام گرفتن شکست در بازی‌های المپیک نشان طلا را برگردن آویخت. رحمان عموزاد متولد 26 تیر سال 1381 که سال 1397 در رقابت نوجوانان ایران در سیرجان به عنوان چهره جدید مطرح شد. رحمان عموزاد سال 2018 در رقابت قهرمانی آسیا در تاشکند به نشان طلای وزن 45 کیلوگرم رسید و سپس یک سال بعد هم در همین مسابقات در وزن 48 کیلوگرم به نشان طلا دست یافت.
سعی میکنه به مچ پا و بتونه خاک کنه، به پشت حریف میره خاک میکنه. البته هنوز کاملا مسلط نشده، اینجا دیگه یک امتیاز میتونم بدن، یک امتیاز درسته. سرزیر بغلی که نشست، وقت کشتن به پایان رسید. 5-4، 5-4، اولین پیروزی ما به دست میاد. سخت، دشوار و کشتی جانانه به مانند همیشه از رحمان عموزاد. حساب کار 2-1، فشار زیادی رو متحمل شد.
رحمان عموزاد دو طلای رقابت نوجوانان قهرمانی جهان و یک طلای قهرمانی جهان را هم در کارنامه داره. او سال 2019 در رقابت قهرمانی نوجوانان جهان در مرحله نیمه نهایی به مصاف استیف پولین از آمریکا رفت و با اجرای فن یک دست و یک پا عنوان بهترین آزادکار نوجوان جهان را به خودش اختصاص داد. رحمان عموزاد سال 2022 در رقابت قهرمانی جهان به نشان طلا رسید و همان سال نشان نقره بازی‌های آسیایی را هم کسب کرد.
حمله و حمله، حملات پی در پی جلابرمون. یک لحظه آروم قرار نداریم، میگیم که 10 تا امتیاز عقب اینقدر حمله میکنه. یک بار دیگه حمله و میره پای رو بتازه خارج میکنه و موفق میشه یک امتیاز دیگه بگیره و 12-2 امتیاز عالی. خدایا ممنونیم، خدایا ممنونیم. یه طلای زیبا، یه طلای شیک تقدیم به ملت عزیز ایران، تقدیم به مازندرانیا، به خلیل شهریا و همه و همه. تقدیم یه مدال زیبا از طریق رحمان دلاور.
رحمان عموزاد 3 طلای رقابت‌های قهرمانی آسیا رو هم به دست آورده.
روزی که پروانه شدی. تقریبا 200 کیلومتر راه را از اهواز تا روستای حاج مرتضی گتوند طی کردیم.
مثل معلمی بالا سر من بود،
اهل مناجات بود، اهل روزه بود.
ولی گم کردم شاید تو باشی عزیزم.
امید خیلی پیش هممون عزیز بود.
تمام خصوصیات خوب و همگی با هم داشت.
امید افراسیابی، امید 20 ساله، امیدی بود برای تمام اعضای خانواده.
امید همدمم بود، مونسم بود.
برای او سعی کردم که کم نذارم.
جوانی که از بعد به تولد سرباز امام زمان بود.
خودش گفت برای امام زمان دارم میرم میجنگم، برای کشور امام زمان.
دانشجوی ترم 4 مهندسی هوافضا در دانشگاه سبزوار.
امید تو همه از همه لحاظ نخبه بود، از لحاظ اخلاق، از لحاظ درسش، از لحاظ ورزشش.
در خانه آرام بود، کم حرف، مهربان، دلش با مردم بود و دلبستگیش به کشورش. همیشه می گفت امنیت شوخی بردار نیست، اگر ما سست باشیم دشمن جدی می شود. با همین باور زندگی کرد، با انضباط، مسئولیت پذیر و با ایمانی که در عمل خودش را نشان می داد، نه در شعار.
تعهد، تکلیف و وظیفه شناسی، همین ها دلیلی شد تا امید به آرزوی قلبیش برسد.
عاشق شهادت بود، همیشه می گفت من دوست دارم شهید بشم.
پنجشنبه 18 دیماه، همان شبی که عده اختشاشگر و خرابکار به نام مردم به خیابان ها ریختند،
می گفت خان مسجد آتیش بزنن، نذارین مسجد آتیش بزنن و اینا. بعد داشتم با اختشاشگرها چیز میکردن، مقابله میکردن، موتوری اومده با اسلحه تیراندازی کرده بهش و خودش رو یکی از دوستای خیلی صمیمیش رو به شهادت رسوند.
خبر شهادتش را آوردند و خانه ما ساکت شد، اما دلم آرام بود چون می دانستم پسرم درست همان کاری را کرده که همیشه به آن ایمان داشت.
تا آخرین لحظه دفاع کرد، تا آخرین لحظه ایستادگی کرد.
اما به راستی گناه امید 20 ساله چه بود؟
با زبان روز پرپرش.
تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد و عشق من تو را بدرود خواهد.
شهید شد در لباس پاسداری، در خط دفاع از وطن.
ایران خالی از چین افرادی نیست، ولی خب خودش خیلی متأثر کننده بود. وقتی خبر شهادت ایشون و همکاران و دوستان شنیدیم.
او رفت اما راهش ماند. من مادر یک شهیدم، مادری که دلتنگ است اما پشیمان نیست.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دل دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران. جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
شاخص خبر باشه.
کوشش شدن یک شهروند عادی به دست کجا آنها را از موفقیت های بین‌المللی عقب گذاشت.
شما اگر روایت نکنید دشمن را دشمن روشن.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنند.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون رو انقلاب کنید.
آن سوی روایت.
سلام، اینجا آن سوی روایت از رادیو ایران. ما اینجاییم تا به سوالات یا به شبهات احتمالی شما پاسخ بدیم. پس سوالاتتون رو به 30900 پیامک کنید. دشمن سالهاست برای ضربه زدن و باز کردن راه نفوذ و تسلط بر ایران بر جنگ تبلیغاتی و روانی پافشاری داره. با گذشت سالها و ورود تکنولوژی‌های جدیدتر مثل شبکه‌های مجازی و با استفاده از همه ابزارهای رسانه‌ای، این جنگ ابعاد تازه‌تر و پیچیده‌تری پیدا کرده. رهبر معظم انقلاب در همین زمینه تعبیر جالب و البته هشدارآمیزی دارند. ایشون فرمودند دشمن از ابزار رسانه استفاده می‌کند برای اثرگذاری برای افکار عمومی. توجه کنید،
ابزار رسانه ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است. امروز از تلویزیون، از رادیو، از اینترنت، از شبکه‌های اجتماعی، از انواع و اقسام وسایل فضای مجازی علیه افکار عمومی ما استفاده می شود.
اما سؤال امروز اینه که چرا دشمن در اغتشاشات اخیر در میدان رسانه به دروغ متوسل شده؟ مجید نوری، کارشناس رسانه، در این باره توضیح میده.
حالا ممکنه شما بیایی میدان تغییر بدی، بس دلار چرا گرون شده؟ بله، میدان ببری یه جایی، اینجا رسیدگیش کوتاهی بوده، هر اتفاقی که بوده سر جای خود. ولی وقتی آقا میگه نزدیک قله این و مدام رو این تاکید میکنه و اعتقاد داره و میگه من آرامم، اینا پیچ و خمهای رسیدن به قله است، چون آقا داره تفکر رو میبینه، یک تفکر جوری داره دنیا رو میگیره که از تو دلش یحیی سنوار در میاد. یه ماجرا مثال بزنم، غرب داره میگه که ما پیروزیم، مادورو رو رفتیم ربایش کردیم.
بله.
چی کار کرده؟ فریب داده، گفته من دارم میام مذاکره، مادورو قرار بوده این کار رو انجام بده، یه جا به جایی انجام داده، با یک دروغی تونسته مادرو رو بایش کنه.
درست.
چرا اسراتون رو نتونستید آزاد کنید؟ چرا یحیی سنوار تا گلوله آخرش رو به شماها زد؟ خدا رحمتش کنه، الگوی خیلی از مجاهدین راه درست، راه اسلام. چرا نتونستید سنوار رو ببرید؟ شما مگه نمیگید قویم از تو ونزوئلا میتونید؟ تمام شهدای از اسماعیل هنیه بگیرید، شهید مقنیه بگیرید، حاج قاسم سلیمانی بگیرید. چی دارید میگید؟ چه عملیات فیکی برای خودتون دارید دور؟ ببینید همه اینها یعنی دشمن هیچ دست آوردی واقعا تو دستش نیست و مجبوره به خود نیرنگ دروغ دست بندازه، چه در عرصه رسانه مجبور دست بندازه عداد فیک تولید کنه که بگه آقا من خیلی توی میدان ما میبینیم کسی نیست. شما ما تو دادگاه پدرمون که رفته بودیم میدیدیم مثلا فرض کنید فحاشی‌های زیادی میشد، میرفتیم میدیدیم 5 نفر 10 نفر اومدن اونجا دارن فحش میدن. این یعنی چی؟ یعنی خیلی از اونا همین ربات‌های رژیم صهیونیستی.
بله، با نگاهی به برجسته ترین یا حتی دم دست ترین نمونه های جنگ روانی و تبلیغاتی علیه مردم ایران و جمهوری اسلامی در این سالها، یک نکته مهم به چشم میخوره و اون هم استفاده پرحجم از دروغ پردازی و پمپاژ اخبار کذب توسط رسانه های متعدد دشمن برای اثرگذاری بر ذهن مردم ماست که هوشیاری همه جانبه برای خونسا کردن این عملیات فریب رو میطلبه. آن سوی روایت جایی برای جواب، نه جنجال.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای